ocean turns me to Here on the sudden behold it in holes the sugar Here on the sudden behold it in holes the sugar
نکته دیگه که خیلی مهم هست به اعتقاد من ترور و ترورهای سیاسی اینها اومدن فکر کردن که اسماعیلیان استراتژیشون تروره دستوری که در نظر من اینا تاکتیک ترور رو نه اینکه استفاده نمی کردن از ترور استفاده می کردن در کنار جنگ های منظمی که حالا یا محاصره می شدن یا حمله می کردن
اصلا آقای دکتر رفیعی نکته به شما بگم توی این سریال اومده اینطور حسن صباح رو معرفی کرده که در تاریخ اولین شبکه گسترده تروریستی جهان رو ایشون پیاده کرده
نه این درست نیست شما ترورهای سیاسی بعض از محققان ایرانی راجع به این کار کردن اسناد و مدارک هست که پیش از اینکه اسماعیلیان دست به چنین کاری بزنن ما از صدر اسلام به این و از دوره خود خلفای عباسی به محض اینکه طاهر ذوالیمینین میره در سلسله طاهریان رو در خراسان بزرگ اعلام میکنه بلا فاصله اسم خلیفه رو که از خطبه میندازه یه عامل ترور خلیفه منصور دوانیقی طاهر رو از بین میبره
بله
دقت کردید ترور از همون صدر اسلام در سلسله فرقه خوارج در خود فرقه خوارج ما اولین ترورها رو داریم بنابراین این مختص به اسماعیلیه نیست اما اسماعیلیان با چه هدفی به چه انگیزه ای دست به ترور می زدن این قابل بحث است که واقعا میشه راجبش کار کرد چه کسانی مورد ترور قرار می گرفتن
بگید برای ما
ترور ببینید اون اسامی کسانی که در واقع در ترورها کشته می شدن یا خلفا بودن شش خلیفه در کل صد و اندی سال خلافت حکومت عباس حکومت اسماعیلیان ما حدودا 70-80 تا بیشتر ترور نداریم که اینا یا 5-6 نفرشون از خلفا بودن مثل مسترشد و بالله یا 6-7 وزیر داشتیم خود نظام الملک توسی خود نظام الملک دو فرزندش یا خوانین محلی بودن که از طرف سلجوقیان حکومت میکردن و به مردم ستم میکردن یا قاضیان و مفتیانی بودن که در مجالس و مساجد دشنام و تهمت و بد و بیرا به اسماعیلیه میگفتن و یا سران ارتشی که اینا در جنگ ها می اومدن و بر علیه اسماعیلیان شرکت میکردن رشید الدین فضل الله یه لیست بلند بالایی از این کسایی که ترور شده بودن رو داره اسامیشون رو حتی خواستگاه های اینها به کجا بودن به هیچ عنوان ترورهای مردم نبودن کاملا شخصیت هایی بودن که جزء کارگزاران سیستم سلجوقیان یا دستگاه خلافت
خب به ما بگید که هدف از این ترورها چی بوده
یکی ترس ایجاد ترس بوده در دل به اصطلاح دشمنانشون که دست از محاصره بردارن یا دست از دشمنی بردارن فخرالدین رازی یه نمونه است یکی از بزرگان به اصطلاح متصوفه و صوفیان که در درساش مرتب بر علیه اسماعیلیان دشنام میداده اینها گاهی اوقات ترور رو فقط به عنوان ترس ایجاد میکردن یه فدایی اسماعیلی میره و این رو گیر میندازه در یه جای خلوت حتی با خنجر به اصطلاح ظاهرا حمله هم بهش میکنه هیچ آسیبی به این نمیرسونه بهش تهدید میکنه اگر این بار دفعه دیگه گفت فعلا امری نداشتم که بیام تو رو بکشم اگر این بار بر علیه اسماعیلیان تو توطئه کنی دشنام بدی بعد بیرا بگی اون وقت ما شما مجبوریم شما رو از بین ببریم بنابراین ترورها انگیزه های مختلف گاهی اوقات برای اتحاد بستن قراردادهای سیاسی اقتصادی با دشمنان یا کسایی که دشمن اسماعیلی بودن از این ترورها استفاده میکردن که اونها رو وادار به صلح بکنن اتفاقا صلح بالا بحث مسلم هست با این ترور باعث میشد که اون انگیزه جنگ طرف مقابل نسبت به اسماعیلی از بین بره و یه فضای امن و آرامی رو در واقع ایجاد کنه ترورها بیشتر از این جهت بود و تعدادش در دوره اون 70 اندی سالی که از حسن صباح کیا بزرگ امید و محمد ابن کیا بزرگ امید بودن کلن 72 تا از ترور ما شناسایی کردیم طبقی که چیز لیستی که رشید الدین فضل الله ارائه میده یعنی سالی یه دونه و اینا بزرگ نمایی شده در تاریخ دشمنان اسماعیلیه که فکر میکردن که اینا هر روز یکی رو میکشن نه آها. یک تاکتیکی بوده فقط برای اینکه دشمنانشون رو در واقع وادار کنن به صلح یا به توافقات این گونه
خب بریم سراغ سرکار خانم دکتر کیانا فرهی، فعال فرهنگی. خانم دکتر فرهی، من مخاطب عام با دیدن سریال حشاشین چه چیزی گیرم میاد؟ اصلا چیزی گیرم میاد؟ چیزی به هم اضافه میشه یا نه؟
اول اینکه با دیدن سریال حشاشین ما با دوره از تاریخ، فرهنگ لباس، فرهنگ رفت و آمد مردم آشنا میشیم و با داستانهای فرعی که در این سریال شکل میگیره ورای همه بحثهای تاریخی که الان کارشناسان دارن صحبت میکنن، از داستانهای عشقی تا داستانهای معمایی.
سکانسهای اکشن هم داره
و سکانسهای اکشن بسیار قدرتمند، نبرد در دریا که میدونیم همیشه جذاب بوده. اصفهان اون دوره گرچه خیلی ها از کارشناسان معتقدن که میتونست خیلی نزدیک تر باشه، ولی باید در نظر بگیریم با فناوری های نوین سینمایی موفق شدن که اون دوران رو بازسازی کنن و علی‌رغم همه چالش های تاریخی که وجود داره، همین که شما بخواین راجع به یک نفر در یک قلعه صحبت کنی جذابه. من میگم من میخوام راجع به یک قلعه صحبت کنم. وقتی اسم قلعه تاریخی میاد، ما پر از معما، گنجایی که اونجا پنهانه، اتفاقاتی که افتاده، درهای مخفی که هست، مثل اهرام که هنوزم جذابن و اون معمایی که اونجا هست برای ما همیشه جذابه. این باعث میشه که حداقل من مخاطب بدونم یه همچین دوره تاریخی وجود داشته و اصلا فردی به نام حسن صباح بوده. ببینید ما داریم در کل جهان عرب و در دنیای مخاطبین سریال الان صحبت میکنیم که واقعا ارتباطی با تاریخ نداره جوان امروز، و حداقل برم بدونم بخونم که اصلا این حسن صباح کی هست و چطوره.
این سریال این کنجکاوی رو در من مخاطب ایجاد میکنه که برم راجع به حسن صباح، فرقه اسماعیلیه، بخونم، تحقیق کنم و مطالعه کنم یا خیر؟
بله کاملا، با توجه به اتفاقاتی که میفته و حضور یک فردی به نام حسن صباح که ما میبینیم یک فرد قدرتمنده و ما میدونیم شخصیت‌های منفی قدرتمند در سریال‌ها اتفاقا ماندگاری بیشتری دارن در ذهن مخاطب تا شخصیت‌های منفی، و شخصیت مثبت مقابلی وجود نداره که همین قدرت رو بخواد در جذابیت داشته باشه.
آقای دکتر رفیعی، شما
در ارتباط با نکاتی که خانم دکتر فرهی فرمودن، من عرض کنم این سریال من چون از دید تاریخی نگاه میکنم، ماهیت تاریخی این ضد تاریخی بود، من به نظرم این سریال یه بدآموزی هم در ذهن مخاطبان جوان به وجود میاره. امیدوارم جوان ها برن تحقیق کنن، ما مشتاقیم. ولی
شما این رو ندیدید؟
نه، من احساس میکنم این یه تبلیغ منفی رو، یک بدون اینکه بچه‌ها برن، جوان ها برن تاریخ رو مطالعه کنن، میرن مثلا یه دفعه میرن تو اون روز بازدید از قلعه علمود افزایش پیدا کرد، چون هی اومدن گفتن این قلعه چی بوده، چی بوده معجزاتش و اون مسائل خاصش. از این نظر من احتمال میدم این سریال به شرط اینکه اگر فرمایش خانم دکتر برن تحقیق کنن خوبه، ولی بعید میدونم، یعنی تاثیرش منفیش بیشتر از مثبتش از پخش این سریال.
میدونی که پدرت از افرادی که انتخاب میکنن خوشش میاد. تا صبح ماندن در یک محل تاریکو انتخاب میکنی، یا تا فردا این موقع تمامی تکالیفتو کامل مینویسی. انتخاب کن.
شبا تنها تو تاریکی میگذرونم.
حسن،
انتخاب خودش است.
حسن،
خانم دکتر فرهی، یه نکته رو در مورد سریال حشاشین بهش اشاره کردن، حالا من نقدایی که میخوندم خیلی جالب بود. خب یه بخشی از سریال و روایت و قصه در ایران اتفاق
میفته
دیگه. نقدایی که میخوندم میگفتن که چیزی که به شدت تو ذوق میزد این بود که لوکیشن در ایران بود، در اصفهان بود، ولی بازیگرها از ادبیات عرب و ضرب المثل های عرب استفاده بله. میکردن. حالا یا شناخت کافی نسبت به زبان و ادبیات فارسی نداشتن یا هر چه که بوده. بقیده من نکته ایست که برای ما ایرانی ها اگر تماشاش بکنیم خیلی باید آزاردهنده باشه. خب آقای دکتر اسکندری،
خدمتتون عرض کنم یه موردی رو آقای دکتر رفیع فرمودن از خشونت بی فکر و بی انگیزه و بی دلیل.
بله.
توی همون قسمت اولش ما میبینیم که اون نماینده فرانسه وقتی میاد، طرف بی دلیل خودش رو مثلا از دیواره های اون قلعه پرت میکنه پایین فقط به دلیل اینکه ارادت خودش رو نشون بده. یعنی واقعا اگه تصور ما از این فرقه حسن صباح، وقتی همه سریال میشه این که یعنی اینا فهمشون از حشاشین، حالا من این نکته رو هم عرض کنم، خب حشاشین رو گرفتن به معنی حشیش کش ها، یعنی اونایی که فقط میشستن حشیش میکشیدن.
بله.
در حالی که اینها یک سازکاری داشتن، گیاهان دارویی تولید میکردن و این گیاهان دارویی درمان میکردن، درمانشون هم خیلی قوی بوده، تأثیر برانگیز بوده، تأثیر گذار بوده. خب اینا حشاشین رو نفهمیدن معنی در واقع اون سازکار اقتصادی که اسماعیل اینا تو قلعه ها چیکار میکردن، تأثیری که اینا گذاشتن، قدمتی بله. که اینا در قلعه هاشون تونستن ماندگار بشن، کتابخونه‌ای که اینا داشتن. اینا خیلی اسماعیلی کتاب‌های زیادی داشتن که توی تاریخ جهانگشا ما میبینیم که کتاب وقتی کتاب‌ها رو سوزاندن. خب اینها هیچ کدوم در این سریال بهش اشاره نمیشه، سازکار اقتصادیشون که باعث میشد اینا برقرار بمونن. در باره تأثیری که این داستان هم دوره‌ای حالا خیام و حسن صباح و خواجه نظام الملک رو آقای سید علی میرافضلی هم که بزرگترین ربایی شناس امروز ماست، روی تولدش یعنی هیچی نمیگه، چون خیلی تولد خیام واقعا نمیدونیم، ولی مرگش رو میدونیم حدوداً 526 باید باشه. اگر عمر تولدش رو بذاریم مثلا 520 خورده، خیلی عمر 100 خورده ای باید، البته ظاهرا خیام عمر زیادی داشته، طولانی داشته.
خواجه نظام الملک طوسی، وزیر دولت سلجوقی.
سرور سلطانم، این چکیده گزارش وضعیت مردم در بازارها سرورم که به دست سربازان ارتش شما و دربار خلیفه عباسی و امپراتوری بیزانس و دربار خلیفه فاطمیون تهیه شده.
چکیده اخبار جدید چیه؟
صرف نظر از اینکه چه اندازه خلیفه عباسی ناتوان و ناکارآمد شده، وفاداری ما به اون ضروری است. ما شمشیر خلافت هستیم. خلیفه عباسی شرط مشروعیت ماست.
جاسوسان ما در بیزانس چی میگن؟
بیزانسی ها دارن آماده میشن سفرم، به ویژه اینکه شکستی که از شما خوردن و تحقیری که شدن و فراموش نکردن، به نظرم آتش بس راهکار بهتریه، البته تا زمانی که آماده بشی. و اما فاطمیون، قحطی اونو رو فرا گرفت و به کل فلج شروع کرده.
مردم اصفهان چگونه هستن؟
مردم از صوفیان تا دراویش و دیوانگان به کل در امورات خودشون غرق هستن. برخی از مردم بهشون ایمان دارن، برخی شک دارن و برخی نیز اونا رو تکفیر میکنن.
استادان و فیلسوفان چی؟
علما امید ما هستن سرورم، به شرطی که سخنانشون مستدل باشه. اما خطر حقیقی از جانب رهبران باطنیه، همه جا پخش شدن. افکار عموم مردم ناتوانه، اونا میهن پرستی رو دستاویز خودشون کردن.
خدای من،
مردم فکر میکنن هر گونه لفاظی مبهم و هر گونه صحبت از ظلم و ستم و علاقه به شب نشینی هاشون مشکلاتشون رو حل میکنه.
ممنونم.
توی یک فردی هست به نام مصطفی عالی افندی، تاریخ نگار ترکه که 1009 قمری فوت کرده، نزدیک 60 تا کتاب هم بهش منسوب کردن. حالا بعضی هاشون چند صفحه بوده، ولی این آدم بر زبان فارسی، عربی، ترکی تسلط کامل داشته. این روایت رو ما میبینیم در این نوشته مصطفی عالی افندی ربیع المرسوم، که من نسخه خطیش رو هم عکسش رو آوردم با خودم. در اون هم آمده به نقل از تذکره دولتشاه سمرقندی که حدود 900 حدودا نوشته شده، اینها این سیار دبستانی در متون کهن، در متون قدیمی و نزدیک به زندگی اینها نبوده. من میخوام چند خطی از این مصطفی علی افندی رو که این ربیع المرسومش تصحیح نشده، فقط معرفی شده، آقای میرافضلی در سال 1400 معرفی کرده این نسخه رو ولی تصحیح نشده، من چند خطی که درباره همین ارتباط حسن صبا و خواجه نظام الملک طوسی و عمر خیام هست و ما میدونیم که این اشتباهه، ولی میخوام این چند خط رو بخونم.
بفرمایید.
در تذکره دولت شاهی منقول است که وزیر خواجه نظام الملک صدارت مقام و مولانا عمر ابن محمد خیام و حسن صباه نام بدسرشت نافرجام در عالم سبا کودکی به شهر نیشابور نشو و نما یافتند و سالها کودکان خواجه تاش میگشتند. البته حسن صباه فکر، یعنی در برخی از روایت ها میگن اصلا متولد قم هست و
ری یا قم روایت ازش هست،
به ویژه که این دوتا شهر خیلی شیعیان غالی داشتن در طول تاریخ. پس از رشد و بلوغ حکیم فهیم حکمت فروغ به خدمت ناصر الملت و الجمهور مولانا شیخ محمد منصور شتافته و این بزرگوار مغفور همواره اقتباس آیت نور از مشکات معارف منصور می نموده تا به حدی که در سن 17 سالگی خواجه نظام الملک رو میگه. خب ما میبینیم سن اینها خیلی متفاوته با هم، بعد خواجه نظام الملک 17 سالش بوده، وقتی خواجه نظام الملک 17 سالش بوده هنوز حسن صبا و خیام احتمالا به دنیا اصلا نیومده باشه.
نظام الملک 408
بوده. بله 408
485 فوت کرد.
حالا این ربیع المرسوم مصطفی علی افندی تصحیح نشده، در همین نسخه ما میبینیم اینا اینقدر شایع شد این قضیه که دیگه همه اومدن از روی دست همدیگه کپی کردن و هیچ وجه تاریخی هم همونطور که آقای دکترم فرمودن نداره.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی اصغر اسکندری. حالا یه چیزی هم میخوام بگم، میتونیم بهش فکر بکنیم. میگم شاید هم کارگردان برای اینکه جذابیت سریال رو بالا ببره و مخاطب عام رو درگیر بکنه خیلی مباحث تاریخی و ادبی رو جدی نگرفته.
من فقط میخوام بگم این توجیه واقعا خوبی نیست که ما صحت مطالب تاریخی و ادبی رو بذاریم کنار. به نظرم اگر سریال خوب ساخته بشه با وقایع تاریخی هم که مطابقت داشته باشه باز مخاطب
جذابیتش رو حفظ میکنه.
بله.
نه این فرضیه است، نمیگم حالا ارزوما همین بوده. آقای رضا استادی، کارشناس و منتقد سینما، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سپاسگزارم خدمت شما، شب و روز شما هم بخیر و خوشی باشه انشالله در خدمتتون
هستم. آقای استادی اگه بخوای یه تحلیل نسبت به ارزش سینماییش، بس فیلمنامه و سناریو یا حتی بازی بازیگران، اینها رو چطور می‌بینید در مجموع؟
ببینید من علاوه بر اینکه در حوزه سینما و تلویزیون به عنوان روزنامه‌نگار و منتقد فعالیت میکنم، سالها مدیر روابط عمومی سریال‌های تلویزیونی مختارنامه، تفنگ تصور، کلاه پهلوی، معمای شاه و آثار دیگه تاریخی بودم. تقریبا با روند ساخت و ساز آثار تاریخ در ایران کاملا آشنا هستم. اخیرا هم کتابی رو در مورد سریال مختارنامه نوشتم که منتشر شده. پیشتر حالا محصولات دیگه هم ما در جهان عرب دیده بودیم، مثل سریال عمر ابن خطاب که در مورد زندگی شفیعت عمر بود. در مجموع این کارها به لحاظ مباحث فنی خیلی خیلی از کارهای ایرانی جلوتر هستن از نظر جلوه های ویژه، با هم در یک اختلاف سطح خیلی خیلی جدی با کارهای ایرانی هستن و بخش عمده از داستان رو این جلوه های ویژه روایت میکنه. ولی از یک جهتی، از جهت بازی، از جهت گیریم، از جهت جنبه های حتی پرای صحنه و لباس، ضعف های خیلی خیلی جدی دارن و واقعا به پای کارهای ایرانی نمیرسن. به جهت اینکه کارهای ایرانی عمدتا بر واقع گرایی و واقع نمایی خیلی تاکید دارن، یعنی اگر فرض بر لباسی مقابل دوربین بره، خب سعی میکنن با کهنه‌کاری این رو نزدیک کنن به یک لباسی که مربوط به اون دوره باشه، حس نوعی رو ازش میگیرن اصطلاحاً. ولی خب در این سریال هشتشین و کارهای مشابهی که توی جهان عرب ساخته میشه اصلا این چیز اهمیتی نداره، یعنی حتی گیریم ها مثلا مهم نیست که حالا یه خانومی باشه با مثلا صورتی کاملا عمل شده و مثلا کاملا امروزی هست. ولی من در مختارنامه خاطرم هست که آقای میرواقعی چند تا بازیگر رو به واسطه اینکه در تفاصیل بین نقششون دست برده بودن تو صورتشون و عمل جراحی انجام داده بودن، کلا پلان‌های نمای دروش اونها رو ریخت دور و فقط و فقط از نمای عمومی استفاده کرد یا کاندیداهای بازی که وجود داشتن مثلا یا آقای بینیش عمل کرده بود مثلا کلا گذاشتن کنار. یعنی عرض می‌کنم که اونها بیشتر از اینکه بخوام به این جنبه‌های زیبایی شناسی و هنری توجه کنن و داستان روایت و انتخاب سوژه دقت می‌کنن و وسواس دارن. و عرض به حضورتون که مثلا در همین سریال حشاشی یه صحنه ای که کشتی میرسه به بندر اسکندریه اگر اشتباه نکنم، چیزی به عنوان بندر ما مشاهده نمی‌کنیم، یعنی از این اسکله‌های تفریحی که شمال در واقع هستن مثلا قایق مسافری و از این قایق‌های در واقع تک نفره توش پهلو میگیره، خب اون اسکله‌های ما از اونها باشکوه‌تره. حتی در این حد هم کارگردان‌ها خودشون درگیر این مباحث نمی‌کنن. یا حالا مشخصا مثلا اصفهان رو ما تو این در واقع سریال میبینیم، بیشتر طراحی صحنه و اون چیزی که ما داریم میبینیم یه جوری مثلا طراحی صحنه هزار و یک شبی و قصه های فانتزیه، حالا شاید مثلا یکم با اقراق بشه گفت هری پاتریه، یا اساسا مربوط به جغرافیای اصفهان نیست، مربوط بیشتر به جغرافیای مدیترانه هستش و مثلا چیزی به نام زایندرود اصلا در داستان وجود نداره. عرضنه که این مباحث در واقع میتونه درخواه این نوع آثار تلقی بشه، ولی خب یه مخاطبی که مثلا در تونس نشسته، در مثلا قاهره نشسته، که خب اصفهان رو ندیده قطعا، اون داستان و قصه رو دنبال میکنه و از جهت داستان پردازی و روایت قصه به نظرم کار خیلی جذابیه در حد و اندازه خودش، نه در حد و اندازه مثلا یک کار هالیوودی و حتی یک کار اروپایی که خب حالا بعضا ما سریال هاشون رو داریم میبینیم که چقدر داستان پردازی های جذابی دارن، کاملا متناسب با ذهنیت مخاطب عرب ساخته شده و عرض به حضور شما که یه به نظرم دنبال در واقع تبیین مسئله داعش توی ایران هستن و از جهت هدف گذاری و نوع انتخاب سوژه و پرداخت به نظرم کار قابل تحملیه.
چطور میتونم سفرمو تموم کنم؟
با بیعت با مولایمان المستنصر در مصر، ولی این کار دشواریه.
این کار برای یک واعظ خالص دشواری نیست مولای من. سرورم
المستنصر بالله خلیفه فاطمی،
تو به راستی مادر منو درمان کردی؟
البته سرورم، با چشمان خودشون دیدن.
اهل کجایی؟
از ایران زمین، شهر ری.
این راه درازو تا اینجا اومدی تا منو ببینی؟
برای دیدن روی شما هرچه کنم رواست، هرکس شما رو ببینه گویی وارد بهش شده.
ببینم، درخواستی داری؟
پیمان با سرورم، این درخواست آرزوی منه، پیمان برای خدمت به او و آرمانش. من با امام پس از ایشان نیز پیمان میبندم، با جسم و روح و وجودم، آشکار و نهان.
پیمان تو پذیرفته شد ای
حسن سباه. سرورم،
به نظر شما این سریال با چه هدف و نیتی ساخته شده؟
به نظرم این تفکر شهادت طلبی، تفکر در واقع این که یک فردی در راه یک آرمان عقیده خودش رو فدا کنه، چیزی که خیلی ذهن دنیای غرب رو خب در سالهای گذشته مشغول کرده و حتی خیلی در موردش پژوهش و تحقیق انجام دادن از در واقع زاویه یک محقق و پژوهشگر اروپایی. اما به نظرم اون چیزی که حالا برای یک شرکت، یک در واقع کشور عربی میتونه جذابیت داشته باشه که حالا سراغ چنین داستانی اومدن، به نظرم بیشتر مثلا بحث داعشه که به نوعی شاید حالا این سریال داره داعش رو ریشه یابی میکنه که ببینه خب این در واقع حرکت در کجا رشد و نمو پیدا کرده، کجا به حال این تفکر بوده و خب اومدن رسیدن به حسن صباح. حتی در گریم این شخصیت اصلی هم شما اگر ببینید به مرور یواش یواش مثلا تو قسمت اواسط سریال تبدیل میشه به اون گریم اگر اشتباه نکنم ابوبکر بغدادی که چند سال پیش توی موصل ادعای خلافت کرد. حالا شاید اسم اون شخصیت در واقع ادعای شما دارم اشتباه میگم، ولی اصلا اونو پوشش سیاه و اونو ریش و عرض به حضور شما که اون شمایل خیلی تداعی کننده و یادآور اون شخصیت زمین که حالا میبینید در مورد این شخصیت کمتر میزانی از لباس و پوششش رنگ استفاده شده و همه چی تقریبا همین رنگ قالب، رنگ مشکی و تیره هستش. من به نظرم کل داستان همینه که میخوان بگن داعش اصل و اساس و پایه و این نهله فکری در ایران وجود داشته و حسن صباح بوده و بعدها خوب این تفکر به همه جای دنیا هم صادر کردن. ولی خب سریال با یه ظرافتی داره این موضوع رو مطرح میکنه و در واقع داره هنرمندانه کارش رو انجام میده، خیلی به شکل زمخ و تو زغزن این کار رو نمی کنه. و حالا ترکیبش با یه بازی خوب البته عرض میکنم در استانداردهای جهان عرب و در واقع قصه پردازی خوب و صحنه پردازی خوب به هر حال یه کار دیدنی رو خلق کرده. نمیتونیم بگیم اگر سریال رو ببینیم مثلا دنبال نمیتونیم بکنیمش و خسته میشیم، در این حال کار کامل درجه یکی محسوب نمیشن.
اون که به خلیفه از دروازه های اصفهان وارد خواهد شد، شاه وزیرش و بزرگان دولت برای استقبال از او به اونجا میرن، از جمله من. در برابر دروازه ها شش برج وجود داره، خبره ترین تیراندازان شاه روی برج ها حضور دارن. نظام الملک اهمیتی بی‌سابقه را برای ورود موکب عباسی تأمین کرد. در برابر دروازه ها دو برج قرار گرفته، در هر برج یک جارچیست که ورود موکب را بشارت میده. ما یکی از اون دو نفر رو تعقیب کردیم، فهمیدیم که آدم میگساریست، مرد بیچاره نگهبانه. نگهبان با ورود نخستین سوارکار شیپور میزه، 10 سوارکار وارد میشن، سپس اسبی زینت شده وارد میشه با پوششی سیاه رنگ و روی صورتش طلاکاری شده. اون اسب اسب خلیفه است.
چطوری این کار انجام بده؟ سخن سربارمونو قطع نکن.
از امشب پس از نیمه شب با مرد نگهبان طرح دوستی میریزی، در شب 15 هم برمیگردی. اون نه سربازه و نه جنگجو، یه شیپورچی ساده است. موکب وارد میشه، بعد از ورود 10 سوارکار تو دیگر نگهبان رو کشتی، کمانتو میکشی و تیر زهرالدینت رو به سمت خلیفه ی مسلمین نشانه میری. تو شرافتمندانه ترین کار تاریخ رو انجام میدی. تو سوار بر باله شهادت به بهشت میروی تا با عزیزانت دیدار کنی. در این دنیا نیست همسر و فرزندانت به هرچی که نیاز باشد خواهند رسید. همسر من اکنون نزد
اوست. فرزندان تو مثل فرزندای ما هستن، تو هم خواهر منی.
من تا آخر عمر از اونا پاسداری
میکنم. رفاه تو توسط ما و سربرمون تا ابد تامین میشه.
فرزندانت مانند فرزندان منند و همسرت خواهر من است. تا زمانی که همه با هم در بهشت دیدار کنیم، برادران بر تخت کیه میکنند و به یکدیگر مینگرند نور.
برادران بر تخت کیه میکنند و به یکدیگر مینگرند.
اعتقاد دارید که در این سریال تحریف اتفاق افتاده یا نه؟
اون چیزی که با من تحریف اتفاق افتاده نوع سوژه‌یابی و در واقع پرداختن به یه موضوع در شرایط امروز و ارجاع دادنش به ایران هست.
بله.
در صورتی که خب خیلی از این حرکت‌های خشونت طلبانه ریشه‌های در واقع اقتصادی داره، ریشه‌های اجتماعی داره و در خود اون کشورها وجود داره. واقعا الان چند نفر از ایرانی‌ها در داعش حضور داشتن؟ حتی مثلا افرادی که شیعه نبودن چه تعداد مثلا عملیات انتحاری در داعش انجام دادن؟ واقعا چیز قابل توجهی نیست. حتی در داخل کشور خودمون این حرکت های تروریستی در این چند سال صورت گرفته چه تعدادش واقعا حرکت های انتحاری بوده؟ ولی خب در جهان عرب این موضوع خیلی شدیده و خیلی در واقع ریشه داره و بعضی از داعش هم خودشون بودن.